اگه نظری داشتین برای جایگزینی فارسی میکس و مسترینگ به 3900 بفرستین. سپاسگزارم از همه شما آقای لطفی. ممنون آقای میرزایی، سپاسگزار. آقای کریمی درود بر شما. سپاسگزارم از همه شما که شنیدید. دست مهربان خدای بزرگ یا براتون.
به ساعت 16:30 دقیقه رسیدیم. نوبت می‌کنم با برنامه جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه به نقد اقدامات برجامی اروپا در سفر امروز فرستادی فرانسه به ایران می‌پردازد. 20 سال از ماجرای حادثه کوی دانشگاه گذشت. نسخه اصلی رو بشنوید. با تحلیلگران از اعتراف معمار معاملی قرن به شکست نشست منامه می‌گوید. و میکروفون خبرساز از هرج و مرج در وزارت دفاع امریکا و چالش‌های ترامپ گزارش می‌دهد.
دریچه
دو روز از پایان مهلت 60 روزه ایران به اروپا می گذرد و حالا به اروپایی ها ثابت شده که ایران گام به گام تعهدات یک طرفی خود در برجام را ذیل بندهای مربوط به این مسئله و کاملا قانونی کاهش می دهد. با خروج رسمی و علنی امریکا از برجام در اردیبهشت سال 1397، اروپایی ها در نقش پلیس خوب با عنوان تلاش برای تضمین حقوق برجامی ایران و با هدف پنهانی وقت کشی و تضمین باقی ماندن ایران در برجام باب مذاکره با کشورمان را آغاز کردند. اما گستاخانه انجام تعهدات برجامی خود را به تصویب پالرمو، FATF و CFT از یک سو و قبول مذاکرات موشکی و سایر موضوعات مورد علاقه غرب کرده و به این ترتیب یک سال دیگر از وقت طلایی ایران را گرفتند. آخرین شکلات تلخ اروپا برای ایران ارائه سامانه تحقیرآمیز اینستکس بود که از بهمن ماه 97 تا کنون هرگز اجرایی نشده و هر بار با بهانه‌ای اجرای آن به تعویق افتاده است. اینک پس از گذر مهلت 60 روزه، جمهوری اسلامی ایران به وعده خود عمل کرده و گام دوم کاهش تعهدات خود را عملی کرده و به اروپایی‌ها تفهیم کرد که در راهبرد کاهش تعهدات کاملاً جدی است. کشورهای اروپایی که تاکنون به جای اقدام عملی برای حفظ برجام فقط از ایران می‌خواستند که در برجام بماند، اکنون تلاش می‌کنند به بهانه مذاکره برای مذاکره باز هم از تعهدات خود شانه خالی کنند. در همین راستا امانوئل بون، مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه، قراره با مسئولان کشورمان درباره کاهش تعهدات برجامی ایران و تحریم‌ها گفتگو کنند. کاخ سفید اعلام کرده دیشب دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، و همتای فرانسویش امانوئل مکرون در مورد ایران گفتگو کردند. نکته جالب توجه این که نیکی هیلی، نماینده سابق امریکا در سازمان ملل متحد، در پیامی مضحک مدعی شده که غنی‌سازی اورانیوم به هر میزانی همیشه ممنوع بوده و اگر ایران این روند را ادامه بدهد، همه تحریم‌ها باید دوباره علیه ایران برگردد. این ادعای مضحک البته بلافاصله با واکنش رسانه‌های خود امریکا هم مواجه شد. از جمله خبرنگار نیویورک تایمز نوشت:
نیکی هیلی یک بار دیگر نشان داد واقعاً توافق هسته‌ای ایران را درک نمی‌کند. غنی‌سازی اورانیوم ممنوع نیست، بلکه تا سطحی خاص محدود شده است. اقدام ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم علیه این کشور است، آن هم در شرایطی که ایرانی‌ها به این توافق پایبند بودند.
دوستان عزیز شنونده، در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس روابط بین الملل، که میهمان تلفنی برنامه امروز جهان سیاست ما هستن. سلام به شما، عصر بخیر.
سلام به شما خانم لگ و شنوندگان عزیز، در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. رئیس جمهوری فرانسه که در گفتگوی تلفنی خودش با رئیس جمهوری ایران اقدامهای اروپا رو برای جبران تحریم‌های آمریکا علیه ایران موفق و کارآمد ندونسته، در اقدامی متناقض گام دوم کاهش تعهدات برجامی از طرف تهران رو محکوم کرد. امانوئل بون، مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه، قراره با مسئولان کشورمان درباره کاهش تعهدات برجامی ایران و تحریم‌ها گفتگو کنه. سفرهای جدید مسئولان رده دوم کشورهای اروپایی چه اهدافی رو از نظر شما صورت میده؟
اروپایی ها بعد وعده‌های زیادی دادن، بیانیه های خیلی تند و تیزی اوایل دادن و قول دادن که در برجام بمانن. ایران برشون تفهیم کرد که موندن در برجام به معنی اجرای تعهدات شما در برجام هست. یعنی که اگر اروپایی ها بگن ما در برجام بمونیم ولی شرکت های نفتی اروپایی از ایران نفت نخرن یا شرکت خودروسازشون با ایران کار نکنن یا کالاهای مورد نیاز ایران رو نتونن تحویل بدن و یا اصلا نشه ارزی بین این کشور و کشور ایران مبادله کرد، خب این چه موندنی؟ ایران بارها در این مدت یک سال بیانیه داد، جلسه گذاشت، کارگروه گذاشت، چه در ایران و چه در آنجا، مسافرت های متعددی انجام شد. این متاسفانه مشخص شد که اروپایی ها بخشی از مسائلی که تعهد دادن اصلا توان اجراییشو ندارن و بخشی دیگر رو هم تمایل به اجرا ندارن، برای که ابزارهای لازم در حوزه اقتصاد در دست سران اتحادیه اروپا نیست، بلکه در دست سران آمریکاست. به لحاظ اون ساختار پیچیده اقتصاد بین الملل و نفتی و مقر خواهران نفتی در آمریکا، سران شرکت‌های خصوصی بزرگ اروپایی می‌ترسن که ممنوع ورود بشن به خاک آمریکا و یا منافع بزرگی رو جای دیگه از دست بدن. و این اراده در میان رهبران اروپایی وجود نداره. به نظر من نتیجه‌ای نخواهد در سفر مشاورانه آقای امانوئل مکرون. خب حالا از برجام خارج بشن اروپایی ها الان چه کاری انجام نمیدن که
خب
اگه خارج بشن؟
دکتر، سوالی که اینجا مطرح میشه در مورد این هست که اقدام قاطع ایران در گذر از سطح غنی‌سازی مشخص شده در برجام به منزله هشداری جدی به اروپایی‌ها هست که اگه واقعا خواهان حفظ برجام در چارچوب منافع خودشون هستن، بیش از این از تعلل در عملی کردن وعده‌های خودشون پرهیز بکنن. آیا اروپا قصد داره که وعده‌های 11 گانی خودش رو در قبال ایران عملی بکنه؟
در اروپا ما یک ترکیب یک پارچه نداریم. 27 کشوری هستن که تقریبا میشود گفت اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم با اراده‌ترین اونها در زمینه اجرای این تعهدات آلمان هست. بعد از اون حالا فرانسه سعی میکنه که در ایتالیا سعی میکنیم در موقعیت دوم، فرانسه در موقعیت سوم و بعد بقیه کشورها قرار بگیرن. ما در همین داخل اتحادیه اروپا کشورها داریم مثل لهستان و جای مختلف که حتی با کمترین اقدام هم مخالفت دارن و بیشتر دنباله سیاست های آمریکا هستن.
آقای دکتر، اینکه کشورهایی که از برجام خارج شدن و یا به تعهدات خودشون عمل نکردن، چطور از ایران میخوان که برجام رو رعایت بکنه و از اون خارج نشه و حتی بخشی از تعهدات خودش رو هم کاهش نده؟
قطعنامه 2031 کاملا وظایف ترمین رو مشخص کرده. مثلا گفته از همین لحظه تصویب قطعنامه 2031 در شورای امنیت سازمان ملل متحد که انجام شد و بالاتفاق 15 رأی مثبت داشت، به این موقع قطعنامه‌ای به این درجه نمی‌رسن، بلافاصله باید کلیه تحریم‌های ایران برداشته بشه. به طور مشخص گفته شده که باید ایران اجازه بده که به هر کشوری می‌خواد نفت بفروشه، از هر کشوری بخواد کالاهای مورد نیاز خودش رو تامین کنه. اما الان شما می‌بینید که اتحادیه اروپا در انجام این وظیفه کوتاهی میکنه. حتی بعدها که در مذاکرات با وزیر خارجه ایران و یک ایرانی به 11 بند اینا اتفاق کردن که خیلی بندهای سختی هم برای اونها نبوده، ولی به تعهدات مطلوب خودشون بعد از برجام هم که عمل نکردن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس روابط بین الملل، با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما. و شما دوستان عزیز، اگر نظری در این مورد دارید میتونید به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
سال از ماجرای حادثه کوی دانشگاه گذشت. گزارش رو در این مورد در این بخش بشنوید.
دقیقاً 20 سال گذشت. ماجرایی که در اواخر دهه 70 نشان از یک بحران در فضای سیاسی ایران داد. بحرانی که البته بسیاری از آن ساختگی بود و میخواست یک مسئله داخلی و صنفی دانشجویی را به مشکلی ملی تبدیل کند. ماجرای کوی دانشگاه را میگویم. شب 18 تیر برخی دانشجویان اعتراضی نسبت به بسته شدن یک روزنامه داشتند. سید نظام موسوی از دانشجویان آن روزها.
150 نفر در پاسخ به این مطالبه اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام میاد و تجمع میکنه و اعتراض میکنه. روزهای دیگه شما میبینید که ابعاد دیگه، یعنی مطالبه دانشجویی واقعا نبود که بیان و یک حرکت اینچنینی انجام بدن. اما پشت صحنه یک عواملی وجود داشت که اینو میخواست به نام دانشجو تمام کنه و بعد ابعاد خیابانی بهش بده.
اما روز بعد ماجرا به سرعت گسترش یافت. برخی فعالان سیاسی به درون دانشگاه تهران آمدند و ظاهرا میخواستند با دانشجویان آرام صحبت کنند، اما آنها نفت بر این آتش زیر خاکستر ریختند. چند ساعت بعد برخی خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه شلوغ شد. نیروهایی هم از بیرون دانشگاه وارد آن شدند. احمد باطبی یکی از این اغتشاشگران بود.
رفتم به خدمت سربازی و توی خدمت سربازی افتادم توی بیمارستان پلیس. سرباز بیمارستان پلیس بودم که از داخل کوی دانشگاه تهران به ما زنگ زدن.
شما در 18 تیر در بیمارستان سرباز بودید؟
سرباز.
او بعدها نماد شورش 18 تیر شد. همین 6 ماه قبل هم در نشستی در کنگره آمریکا شرکت کرد و خواستار تحریم بیشتر ایران شد.
I would like to introduce Ahmed Batabi. Ahmed is here today.
My name is Ahmed Batabi. In 1999, when I was a student, the Iran government shut down a reformist newspaper.
حجت الاسلام ابو ترابی نماینده ولی فقیه در دانشگاه تهران سال 1378 بود.
با توجه به حضورم در دانشگاه تهران، دانشجویان در اوج سختی و شرایط دشواری که پیش آمده بود، دغدغه حراست از نظام را داشتند.
اما خود دانشجویان این قاله را پایان دادند.
دشمن است که میخواهد با نام دانشجو یا با نفوذ در میان دانشجویان فساد بکند، تباهی بکند. خود دانشجوها بایستی هوشیارانه متوجه باشند.
10 سال بعد در سال 1388 باز هم بر اساس همین الگو ماجرای فتنه 88 رخ داد که آنجا هم باز مردم کار را تمام کردند. تا زمانی که انقلاب ما سر پاس و به آرمانهایش فکر میکند، مخالفان هم به دنبال فتنه هستند. دیماه 96 را یادمان هست.
اعتراضات مردمی اخیر که تجمع علیه گرانی در مشهد آغاز شد، به سرعت به تمامی شهرهای ایران کشیده شد.
اما به نظر میرسد این رویکرد همچنان ادامه دارد.
اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین میکنیم چنان میکنیم، نقشه هایی را برای جمهوری اسلامی ابراز کردند، یعنی در واقع نقششون لو رفت، این ممکنه فریب باشد. ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن، نقشه رو برای سال 98 بکشن.
با تحلیلگران
این روزها یک پا به جلو و یک پا به عقب برای سیاست خارجی آمریکا تبدیل به یک امر عادی شده است. طرح معامله قرن که با بوق و کرنا از آن یاد می‌شد، هم مانند بقیه اقدامات آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا، حالا به اعتراف معمارش در منامه شکست خورده است. جرارد کوشنر، داماد یهودی و طرفدار صهیونیسم ترامپ، به شکست طرحشان در کنفرانس منامه بحرین که چندی قبل برگزار شد اعتراف کرد. این اعتراف نشان دهنده غیرواقعی بودن ادعاهای آمریکا در مورد طرح‌های مطالعه شده برای کاهش تنش‌ها در منطقه است. شبکه خبری راشا تودی.
کنفرانس منامه به درخواست آمریکا برگزار شد و در واقع رونمایی از بخش اقتصادی معامله قرن بود. همه گروه‌های فلسطینی و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی این نشست را تحریم کردند و همین دلیل کارشناسان در زمان برگزاری این نشست اعلام کردند کسی غیر از ترامپ و دامادش امیدی به موفقیت این نشست و طرح معامله قرن ندارد. حالا که کوشنر، مشاور ارشد کاخ سفید و داماد دونالد ترامپ، اعتراف کرده که بخش اقتصادی معامله قرن شکست خورده، اما به جای قبول اشتباه فاحش در طراحی این معامله و البته مشکلات به وجود آمده برای مردم فلسطین در خلال اعلام این طرح، به رهبری فلسطین انتقاد کرده و گفته فلسطینیان موفق شدند تلاش‌های او را بی نتیجه بگذارند.
جرارد کوشنر، داماد ترامپ، در ادعاهای خود گفته:
بسیاری از تجار و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی در کنفرانس بحرین حضور داشتند. بسیاری هم می‌خواستند در این کنفرانس حضور یابند ولی حمایت نشدند. این طرح اقتصادی بدون حضور رهبران فلسطینی تکمیل نخواهد شد. 28 میلیارد دلار از مجموع 50 میلیارد دلاری که در چارچوب طرح معامله قرن اختصاص یافته است، در کرانه باختری و نوار غزه سرمایه‌گذاری خواهد شد و این میلیاردها دلار پول تا زمانی که رهبران فلسطینی موضع خود را تغییر ندهند، سرمایه‌گذاری نخواهد شد.
همزمان با اذعان کوشنر به شکست نشست اقتصادی منامع روز یکشنبه با مشارکت نمایندگانی از احزاب و گروه‌های مختلف از کشورهای عربی، نشستی تحت عنوان اتحاد علیه معامله قرن در بیروت برگزار و در بیانیه پایانی نشست اعلام شد معامله قرن بالاترین حد ذلت یهودی سازی و اسرائیلی سازی است. خبرگزاری اسپوتنیک نیز به استناد برخی اخبار و گزارش‌ها خبر داده که چند روز پیش مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک اجلاس مربوط به یهودیان سرشناس اروپایی و آمریکایی اظهار داشته بود که شرایط فعلی امکان اجرای معامله قرن محال است.
شکست طرح موسوم به معامله قرن ثابت می‌کند یک سری مشاور ترامپ را دوره کردند که کوچکترین اطلاعاتی از شرایط منطقه ندارند و فقط به دنبال برخی رویاها و خواب و خیال‌ها می‌باشند. البته این مشکل فقط مربوط به آقای ترامپ نمی‌باشد و بسیاری از اطرافیان وی نیز با همین مشکلات مواجه بودند. مشکل اصلی این تحلیلگران و مشاوران این است که بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه و ملت‌ها فکر می‌کنند و اصرار اینان بر پیاده کردن طرح‌های خود نیز منجر به آن شده که کل منطقه و جهان دچار خطر و دگرگونی گردد. اگر به متحدین عرب اصلی در طرح معامله قرن، یعنی عربستان سعودی و امارات عربی و بحرین بنگریم، می‌بینیم که اینان کمترین نفوذ را در میان جوامع عربی و اسلامی دارند و توان این را ندارند که جوامع را تحریک کنند. اگر اینها توانستند با استفاده از پول خود برخی را همراه خود کنند، به این معنا نیست که این افراد بتوانند همه جوامع را با خودشان همراه کنند، چون در آمریکا همه معیارها بر اساس پول و ثروت است و حاکمان می توانند با استفاده از ابزار یعنی پول بر دیگران حکومت کنند. تصورشان بر این است که این روش در جاهای دیگر جهان هم می تواند جواب دهد.
شنوندگان عزیز، در همین رابطه گفتگو می کنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، تحلیلگر مسائل بین الملل، که میهمان تلفنی برنامه امروز ما هستن. سلام به شما و خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب اشراقی، با توجه به اعتراف صریح داماد ترامپ به شکست معامله قرن، چه سرنوشتی در انتظار این طرحه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شما میخواهید که یک بنیاد بسیار بسیار پر از اختلاف رو بین دو تا کشور، دو تا به اصطلاح دو تا اقلیم درستش بکنید و اصلاحش کنید، در حالی که گرایش اولیه این طرح یک نوع اصلاح اقتصادی است در راستای سرمایه‌گذاری در منطقه اشغالی. تصور من این هست که آقای کوشنر بیشتر در ارتباط با این که بخواهد ایفای نقشی داشته باشد در صحنه سیاست خارجی امریکا، در قالب ارائه یک نقش برجسته به حامیان صهیونیسم مسئولیت برگزاری این بحث رو به عهده گرفت. در شاکله های مصوبات این اجلاس هم اگر یک جستاری بکنید متوجه میشید که به چه دلیل حداقل بخشی از اون چه که در قالب طرح معامله قرن در رسانه های رژیم قاصد صهیونیستی مورد افشاگری قرار گرفته و ما نسبت بهش اشراف داریم، علل قاعده نبایستی طرف فلسطینی در ارتباط با این موضوع بر سر میز مذاکره بنشیند. اون چه چیزی است که بایستی فلسطینی ها ازش گذر بکنند و به واسطه کمک های اقتصادی موضوعات اساسی و بنیادیشون رو فراموش بکنند؟ پرونده های همچون مقوله مربوط به قدس، آوارگان فلسطینی و مرزهای سال 1967 در مقابل سرمایه گذاری هایی که وعده داده شده، نه عملیاتی می شود، وعده داده شده، این اون چیزیست که بایستی فلسطینی ها، البته خلع سلاح حماس هم در کنار این موضوع، جزء غایت آرزوییست که استکبار جهانی اون رو دنبال میکنه.
با توجه به اعترافی که داماد ترامپ به شکست معامله داشته، در کنار این اعتراف گروه های فلسطینی رو محکوم کرده به ایجاد اختلاف در به ثمر رسیدن طرح معامله قرن.
دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردم مظلوم فلسطین هیچ وقت توسط استکبار جهانی شناسایی نشد. ولی من میخواهم که افکار عمومی رو سوق بدم به این نقطه نظر. تجربه اثبات کرده از دوره اولیه اشغال سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم قاسم صهیونیستی تا به امروز و یا آینده ای که شاید شمول بر ارائه طرح‌های اصلی شکست خورده ای باشد، اساس قضیه این هست که همیشه ملت مظلوم فلسطین، گروه های جهادی در اونجا طوری در افکار عمومی جهانی تصویری از اینها باید عرضه بشود که نقصان اصلی، تقصیر اصلی برای به بن‌بست رسیدن طرح‌های آبکی استکبار جهانی کسی نباشد جز طرف فلسطین.
همینطوره. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا اشراقی، تحلیلگر مسائل بین الملل. با شما خداحافظی میکنم. خداوند یارو نگهدارتون. و شما همراهان محترم، اگر نظری در مورد این اعتراف مهم دارید به شماره پیامک ما یعنی 3900 بفرستید.
میکروفون خبرساز.
از هرج و مرج در وزارت دفاع امریکا و چالش‌های ترامپ گزارشی رو همکارانم برای بخش آخر برنامه امروز آماده کردن که دعوت میکنم بشنوید.
حلقه اخراجی ها و چالش های ترامپ به شبکه محبوبش هم رسید. این هم یکی از اتفاقات کاملا عادی این روزهای آمریکاست که هر کسی می تواند به سادگی به عنوان دشمن ترامپ محسوب شود و اخراج و یا حتی دیوانه خوانده شود. ترامپ رئیس جمهور پرحاشیه آمریکا که اتفاقا از ابتدای دوره تبلیغات ریاست جمهوریش در سال 2015 و 2016 میلادی فقط فاکس نیوز را به عنوان حرفه‌ای ترین و بهترین رسانه آمریکایی می دانست، حالا و در استانی دور جدید تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فاکس نیوز را هم به باد انتقاد گرفت. رئیس جمهور آمریکا:
این شبکه از سی ان ان هم بدتر است.
ترامپ همچنین پای ان بی سی را هم به میان کشید و گفت که ان بی سی نیز مانند سی ان ان در رتبه ای پایین قرار دارد.
فاکس نیوز که در بخش مناظره های بسیار خسته کننده دموکرات ها ناکام بود، اکنون پر از دموکرات ها شده و حتی از منابع جعلی مانند نیویورک تایمز به عنوان منبع اطلاعات استفاده می کند. فاکس نیوز به سرعت در حال تغییر است.
پیش از این نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رسانه‌های کشورش به دلیل دروغ پردازی در مورد تحولات مرتبط با ایران انتقاد کرده بود. دونالد ترامپ گفته بود:
رسانه‌های دروغ پرداز با انتشار اخبار فریبکارانه و بسیار دور از واقعیت در مورد ایران به کشورمان آسیب می‌رسانند. اخبار آنها تخطی شده، خطرناک و برگرفته از منابع ضعیف ساختگی است. اما همین که ایران نیز نمی‌داند چه فکری باید کند، در برهه کنونی اتفاق خوبی است.
از سوی دیگر هرج و مرج در کاخ سفید به وزارت دفاع آمریکا هم رسیده است. اعلام خبر سرپرستی وزارت دفاع و جایگزینی مارک اسپر به جای پاتریک شانهان تاثیر گیج کننده ای در سطوح عالی وزارت دفاع آمریکا داشته و با انتقادات تند کنگره آمریکا به دلیل استعفاهای پی در پی هم مواجه شده است. شبکه خبری الجزیره:
پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به دلیل مشکلات خانوادگی از نامزدی برای پست وزارت دفاع انصراف داده. اسپر و پومپئو در آکادمی نظامی وست پوینت آمریکا که کهنه‌ترین دانشگاه افسری این کشور است هم دانشجو بوده و ارتباط نزدیکی با هم دارند و به احتمال زیاد لابیگری پومپئو نقش مهمی در انتخاب او داشته است. از این رو این انتخاب می‌تواند از یک سو اختلاف نظرها میان پنتاگون و دیگر نهادهای قدرت دولت آمریکا به ویژه با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی را کاهش دهد و از سوی دیگر نفوذ پومپئو را در کاخ سفید بیشتر از قبل کند.
مارک توماس اسپر به عنوان معاون در امور دولتی خدمت کرده و از سال 2017 پیش از رسیدن به پست معاون وزیر دفاع به عنوان برنامه ریز جنگ در پنتاگون خدمت کرده است. از سوی دیگر اسپر در همین یک سال اخیر قراردادهای تسلیحاتی با امارات و عربستان بسته و یا دست کم در مورد آن مذاکره کرده است، موضوعی که ممکن است چندان به مزاق کنگره که همین هفته گذشته دولت را از عملی کردن این تصمیم من کرده بود خوش نیاید.
ز سپاسگزارم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی احمد یوسفی، ریحانه بیرامی و فاطمه شعار، هماهنگی جهانگیر پیری، صدابرداری امید نجف‌زاده و اجرای من اعظم لک از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعت آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار می کند. دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران، جشنواره‌ای به قامت ایران بزرگ و این بار سرزمین سخاوتمند کرمانشاه میزبان هنرمندان است در دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. هجدهم لقایت بیستم تیر ماه 1398، ایرانی پویا، کرمانشاهی زیبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، شنوندگان رادیو ایران و مخاطبین محترم صفحه من، سلام، من ایمان عارضه هستم. دقایق میخواییم یه مدل دیگه ای با هم ورق بزنیم اتفاقات و حواشی ریز و درشت ورزشو. لطفاً بفرمایید. آقای برانکو ایوانکوویچ، سرمربی حالا دیگه راست راستی سابق پرسپولیس، میگه هنوز باور نمیکنم از سمت مدیران پرسپولیس چنین پاسخی دریافت کرده باشم. اونا به وکیل من گفتن حتی یک پنی هم به برانکو نمیدهیم. حالا اینکه میدهیم به برانکو چقدر پول یا نمیدهیم بهش فعلا مورد بحثمون نیستا. من موندم این اون دو عضو حقوقی باشگاه پرسپولیس واحد پول پنی رو از کجا آوردن؟ ما یا یورو تقدیم میکنیم خدمتشون، البته اگه بخوایم تسویه کنیم، یا دلار یا ریال میدیم خودشون برن میدون فردوسی تبدیلش کنن. به همین راحتی. تیم فوتبال پارس جنوبی جمع رفته سرین خوش آب و هوا اردو زده اونجا، کلی هم تحویلشون گرفتن آذری های عزیز، خلاصه سرشیر و عسل و دوغ و خیلی بهشون رسیدن. دیروز پارسی های جنوبی جمع توی بازی دوستانه 15 تا زدن به استقلال سرین. ببینید این دفعه اگه تشریف بردین سرین، یه هم منوی غذایی از سرشیر و عسل به نون لواش بیات و چای شیرین تغییر کرد، بدونید از کجا آورده ها، از ما گفتن. این خبرم جالبه. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عجب حکمی صادر کرده برای پرسپولیس و سپاهان. پرسپولیسی ها به خاطر پرتاب اشیای محترقه، همون سیگارت خودمون، استفاده از لیزر و شعارهای بد و خیلی نامناسب به 100 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدن و سپاهانی ها، البته تماشاگراشون، همه اون کارا رو کردن، فقط لیزر همراهشون نبوده که 20 تومان، یعنی 20 میلیون تومان ازش افتاده و باید 80 تا بریزن به حساب فدراسیون فوتبال. حالا چه جوری حساب کرده کمیته انضباطی؟ لیزر رو که فهمیدین 20 تومان می‌ارزه، یعنی جریمه‌اش 20 میلیونه. بقیه رو هم نرخشو بدین لطفاً، بدونین چنده، یعنی چند حساب کردین. والیبالیستامون رفتن آمریکا برای مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال. بازم تو فرودگاه شروع شده همون بساط همیشگی و نخنما، بازرسی و بازپرسی و بازجویی و سوالات عجیب و مثلا کی خدمت رفتی و کدوم کشور بودی و اسم خانواده‌ت رو بگو، و فقط فرقش با دفعه قبل این بوده که ازمون انگشت نگاری نکردن، اونم شاید استامپ و جوهرشون تموم شده بوده. تو زمین مسابقه میبینیم اتون. آها، این خبرم جا موند از والیبال. آقای افشین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال، در واکنش به اقدام آمریکایی‌ها در قبال ملی‌پوشای والیبال کشورمون، سفرشون به شیکاگو رو لغو کردن. چقدر خوب